پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگن.
6:05 در تهران عصر جمعه. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک روز تعطیل دیگه یک بار دیگه در کنار شما هستم با برنامه ساعت ششم به مدت یک ساعت. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا حدود ساعت 7 به وقت تهران همراه شما خواهیم بود با یک برنامه زنده. اینها محاربند، رحم نکنید و سلام. تابستان داغ 1367 با حکم کوتاهی به این مضمون، ممهور به مهر آیت الله روح الله خمینی، تبدیل به یکی از فصول خاکستری در کارنامه حقوق بشری ایران شد. کمیته 3 نفره‌ای که با استناد به این حکم به شکل فراقانونی صدها و شاید هزاران زندانی سیاسی رو، عمدتاً از مجاهدین و گروه‌های چپ، پای چوبه دار و مقابل جوخه آتش فرستاد، حالا چند هفته ایه که بعد از گذشت حدود 3 دهه به تیترهای خبری بازگشته. انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری با اعضای این کمیته و اعتراض شدیدش به اعدامها واکنش‌های گسترده و متفاوتی رو به دنبال داشته. فایلی که در اون قائم مقام وقت رهبر ایران اعدام‌های دست جمعی 67 رو بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی میخونه و کمیته 3 نفره رو جنایتکاران تاریخ.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
اعدام‌های 67 جزو مسائلیه که مقامات جمهوری اسلامی در طول تمامی این سال‌ها کمتر دربارش صحبت کرده و وقوعش رو تا کنون رسماً تایید نکرده بودند. اما انتشار این فایل صوتی توسط فرزند آیت الله منتظری و واکنش‌های گسترده به اون مسئولان حکومت رو سرانجام ناچار از پاسخگویی کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری مسئله رو به صحن علنی کشوند و از مسئولان اعدام‌ها خواست درباره این واقعه توضیح بدن. اقدامی که باعث شد تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار عزل او از سمت نایب رئیسی بشن. پاسخ مصطفی پور محمدی، عضو کمیته 3 نفره اعدام‌ها و وزیر دادگستری فعلی، اما قاطع، صریح و روشن بود. به اجرای حکم خدا افتخار میکنم. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه شما هستیم تا از اعدام‌های دست جمعی و گروهی فعالان سیاسی در سال 67 بگیم که به دستور آیت الله خمینی و به وسیله کمیته 3 نفره اجرا شد. یکی از وقایعی که نام ایران رو در سیاهه حقوق بشری ها و گروه های مدافع حقوق بشر جز ناقضان این حقوق قرار داد. تقی رحمانی یکی از فعالان سیاسی هست که از اون تابستون پرحادثه از قبل و بعدش در زندان بوده و این هفته در کنار مخاطبان رادیو فردا میهمان برنامه ساعت ششمه تا از حادثه‌ای بگیم که نماینده تام الاختیار رهبر وقت اون رو بزرگترین جنایت حکومت میدونستش. پس 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. تکرار میکنم راههای دیگر تماس رو 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در تلگرام میتونید از طریق شناسه @fardagram با ما در تماس باشید، پیام بفرستید. در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. آقای رحمانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان در ایران و سراسر جهان سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی، میدونیم که این اتفاق در واقع اعدام‌های دست جمعی 67 بعد از عملیات فروغ جاویدان رخ داد که در ادبیات جمهوری اسلامی مرصاد نامیده میشه و در اون مجاهدین از عراق به ایران حمله کردند و البته این اتفاق هم باعث میشه که همونطور که گفتیم آقای خمینی حکم اعدام گروهی مجاهدین و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی رو در صورت عدم توبه و اصرار بر موضع صادر کنه که بر اساس تخمین‌های مختلف بر اثر این حکم و در نتیجه اون چیزی بین 2500 تا 5000 زندانی سیاسی که حکم قطعی زندان داشتند به صورت فراقانونی اعدام میشن. شما که البته متعلق به گروه مجاهدین یا اون دست از چپ ها نبودید، ولی همون زمان در همون جایی زندانی بودید که افرادی بودند که پای چوبه دار یا جوخه تیرباران برده میشدند. میخواستم در ابتدای برنامه اگر امکان داشته باشه از فضای اون زمان در زندان بگید. مثلا شماها میدونستید در زندان که اساساً چنین اتفاقی در حال رخ دادنه؟
به طور کلی در زندان عین اطمینان وقتی حاصل شد که اولین ملاقات در آذر ماه مثلا مشخص شد. یعنی آذر ماه همون سال دیگه این اطمینان حاصل شد. ولی برخورد اون هیئت به نام هیئت عفو بود، وقتی میخواستن بچه رو ببرن دادگاه اعلام میکردن آیا هیئت عفو با شما برخورد کرده یا نه. زندان گوهردشت یا زندان رجایی شهر یه مدار فرق داشت. اونا از اواسط زمان اعدام ها یعنی روز مثلا 12-13 خرداد متوجه اعدام ها شده بودن، اونم نه همشان. ولی در اوین واقعا همچنین فضایی نبود، ولی یک فضای بسته شدن، قطع ملاقات ها، قطع مثلا امکان تماس ها، حتی دوتا روزنامه که مثلا میدادن قطع شد و فضای زندان کلا بسته شد. یک فضای تردید مثلا انتظار و شک. ولی واقعیت این است که خیلی ها که اعدام شدن حتی تو اون لحظه ای که طناب دار به گردنشان افتاد نمیدونستن واقعا دارن اعدام میشن یا نه.
یعنی اینکه در اون روند رسیدگی این گروه سه نفره حالا به اینکه به حال هر چیزی که اسمش رو میذارن توبه این افراد یا مشابه اون، هیچ جا گفته نمیشد که شما در صورت توبه نکردن و اعلام بازگشت یا عدم بازگشت احتمال داره که اعدام بشید بعدش. این در واقع تفهیم
بله ببینید اصلا این طوری نبود، خیلی پیچیده بود. روزای اول میبردن افراد رو، میگفتن میبردن افراد رو، بعد بچه ها در اون منظور میکنن حاضری انزجار بدی، حاضری توبه کنی. و بعضی بچه ها که سر موضوع نبودن یا سر موضوع بودن، همونجوری که در اون گفتگو هم هست، یه سختگیری شدیدی بود که به خب پشتش هم وزارت اطلاعات بود که سعی کنه طرف رو بکشنه به موضع و جایی که بشه اعدامش کرد. ولی بهش نمیدونم،
یعنی بیشتر تلاش بر این بود بر اساس اون چیزی که شما دیدید و مشاهده کردید و شنیدید، شما که 67 در اوین بودید، بیشتر تلاش بر این بود که افراد اتفاقا عفو نشن یا در همون وضعیت نمونن، به سمت اعدام پیش برن.
دقیقا همینطوری بود. حتی خودم وقتی وارد دادگاه شدم، بخاطر اینکه مجاهد نبودم به اصطلاح برگردانده شدم، حتی به من نگفتن تو چرا، برای چی آوردم آوردیم، از من پرسش میکرد مجاهد منافقی یا نه. خیلی ساده. بعد وقتی میگفتین نه، میگفتش مثلا پس تو پرونده چیه. بعد ببینید دو تا پرونده باز بود، یه پرونده کلی متهم، یه پرونده داخل زندان. پرونده داخل زندان عمدتاً گزارش توابهایی بود که برای آزادی هر چیزی می نوشتن و گاهی دروغ. مثلا میگفتن وقتی که تلویزیون امام خمینی نشان داده، فلانی لبخند زده یا خندیده یا مسخره کرده یا فلانی در بند خط میدهد، یعنی تشکیلات به پا کرده. این گزارش ها مبنای کار وزارت نماینده وزارت اطلاعات آقای پور محمدی بود و این مبنا بیشتر به اعدام منتهی میشد. هیئت هم قاضی تصمیم نمیگیره، سه نفر تصمیم میگرفتن یا دو به یک. یعنی در حقیقت یک قاضی هم مخالف اعدام بود، بازم اعدام صورت میگرفت. البته آقای نیری هم بسیار در اوین یک قاضی شهر سختگیری بود.
آقای
پور محمدی، آقای اشراقی و آقای نیری.
بله. آقای رحمانی، پیش از این که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و مخاطبان رادیو فردا نظرشون رو بشنویم، یک سوال یک کلمه ازتون میپرسم. به نظر شما آیا میتونید بگید که مسئولیت این قتل ها، حالا مطمئنن افراد زیادی پاشون در میان بوده، ولی در بین افراد کمیته سه نفره آیا میشه گفت که بیشتر متوجه یکی از این افراد هست و اگر هست کدوم؟
به ببینید میشه گفت همه چیز بید. اون موقع زیر نظر وزارت اطلاعات بوده، بخصوص در از سال 64 به بعد باجوی وزارت اطلاعات زندان میزان زندان تعیین میکرد، ولی اون هیئت سه نفرم در حقیقت مبناش گزارش های وزارت اطلاعات بوده.
یعنی میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم با توجه به اینکه آقای پور محمدی از طرف وزارت اطلاعات در کمیته حضور داشت، بیشتر این مسئولیت متوجهیشون هست یا نه نمیتونیم بگیم؟
ولی این بستگی به نظر من باید بریم عقب‌تر. چه کسانی با مثلا توانات اون حکم از آقای خمینی بگیرن؟ آقای ری شهری و احمد آقای خمینی مثلا در حقیقت مستقیم در طرف این حکم قرار میگیرن. آقای ری شهری رئیس وزیر اطلاعات، ما میدانیم چه مشکلاتی با آقای منتظری داره و چه دیدگاه ضد مثلا ضدیت با گروه های سیاسی و جریان های سیاسی داره. یه روایت هم از آقای علی مطهری نقل میکنه، البته از خانم آقای خمینی نقل میکنه که میگوید به مادر به زن آقای مطهری میگفته، علی مرتضی مطهری، که هر موقع آقای ری شهری میآید به دیدار آقای خمینی، آقای خمینی مثل مرغ پرکنده از به هر کی گرفت میخواد آقای منتظری میگه یا از آقای منتظری دلخور میشود. ببینید کانالیزه شدن بیت آقای خمینی به وسیله آقای ری شهری و همچنین چیزی که در ذهن احمد آقای خمینی میگذاشته در مورد آینده مثلا بعد آقای خمینی، یکی از عوامل این تصفیه ها هست، تصفیه های زندانیان سیاسی هست.
بله آقای رحمانی، برمیگردیم صحبت میکنیم. اتفاقا نقش افراد دیگر در این اعدام‌های فراقانونی جزء مسائلی بود که می‌خواستم روش یه مقداری بیشتر تمرکز کنیم. به طور مشخص می‌خواستم در مورد نقش آقای احمد خمینی صحبت بکنیم که آقای منتظری هم در فایلی که ازش جدیداً منتشر شده تقریبا میشه گفت به شکل مستقیم اشاره داره به نقش آقای احمد خمینی. اما اجازه بدید بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. با کوروش همراه میشیم از تهران. سلام می‌کنم به شما آقای کوروش عزیز. دوستان اتاق فرمان به من میگن که مثل اینکه آقای کوروش روی خط نیستن، تماسشون رو از دست دادیم، قطع شده. آقای بهمن از بریتانیا روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای بهمن عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد اعدام‌های 67 و انتشار فایلی که جدیداً از طرف بیت آقای منتظری منتشر شده.
با سلام به همه شماها و گرامی داشت یاد و خاطره هولوکاست تابستان 67 60 تا 67 در حقیقت میشه گفت. واقعیت اینه که کتاب ها خاطرات زیادی در این رابطه ها نوشته شده. اونایی که از جان به در بردن تعداد زیادی توبه میکردن که در حقیقت یک نوع تحقیر انسانی بود. 1365 از جمله خود من با عفو بسیار وسیع آقای منتظری به مناسبت عید فطر آزاد شدیم. توابان زیادی الان هستن در اروپا، پناهنده در همه جا هستن.
شما خودتون زندان بودید اون موقع؟
64 تا 65
تا 65
به دلیل اینکه دلیل شغلم در بهداری بودم، همین عزیزان رو از نزدیک میدیدم، میشناختم، شوخی میکردم، صحبت میکردم باشون و الان شفا واقعا کابوسای وحشتناک این افراد روشنفکر با سوادشون دانشگاه بودم، دیده بودم، فیزیکدان، شیمیدان، نمیتونم هرچی باور کنید. و
چه اتفاقی افتاد این افراد اعدام شدن؟
بعد اعدامش رو اسمش بود ملی کشی. بله. کتاب های زیادی نوشته شده، خاطرات زیادی هست، خیلی ها میخوان بندازن همه به گردن خمینی. نه نماز جمعی هست، صدای آقای رفسنجانی که میگه ما 100 نفر رو اعدام میکنیم تا 10,000 نفر اعدام نشن، راه بیماری صورت میگیره به طرف ایرین. من خودم این رو شنیدم. تمام مدارک از نظر من مثل هولوکاست واقعیت اینه که باید جمع آوری بشه بدون نظر ایدئولوژیک، چون انسان ایدئولوژیک خب خودش رو ایدئولوژیک میدونه، میگه حرف من درسته، همه نابود بشه. و منطقی از طرف افراد شرافت من وکلای برجسته مثل خانم محمدی، مهرانگیز کار، شیرین عبادی، امین آقای رحمانی، دیگران بی طرف، حتی مجامع بین المللی هم باشن و این جریان بررسی بشه. کتاب خیلی خیلی بی طرفانه در این رابطه در ایران دست به دست می گردی، یک شم هم برده بودم فراموشم مرد از خانم عفت ماه باز هست که جب داخل زندان رو خیلی جالب میگه، چون ما تبابا برخورد بدی میشد، تحقیق انسانی کاملی در جریان بود. آقای رحمانی خب کاملا در جریان هستم، میدونن، امیدوارم دیگه چنین مسائلی پیش نیاد.
ممنونم از شما.
همه برداشتن، شاید سید محمد خاتمی رو بشه جدا کرد، ولی موسوی کروبی، آقای خامنه‌ای، منتظری، بیتاشون، من رفتم پیش آقای حضرت آیت الله شاه‌آبادی برای آزادی که از پرزیدنت های بیمارستان که اصلا کاری نداشت به این کارها، گفتش که تنها کمکی که بهت میکنن اسم مجاهد رو نیار، فتوای قتل خودشون و خانواده‌هاشون و پدر و مادرشون رو خمینی داده، این بزرگترین کمکی که بهت میکنم و برو. و خود آشاوادی هم ترور شد.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز که از بریتانیا همراهی کردید ما رو و نظر خودتون رو، تجربه خودتون رو، خاطره خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای محمد از ایران رو روی خط ارتباطی داریم. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره اتفاق 67.
سلام میکنم به شما. من ابتدای صحبتم خواستم یه یادی بکنم از اون 17000 انسان مظلوم و بیگناهی که به دست گروه تروریستی منافقین مظلومانه در طول همه این سالهای بعد انقلاب جونشون را دست دادن، همشون، همه اون، به خصوص این مظلومانی که تو قصه مرصاد رفتار امروز داعشی ها رو ما اون موقع دیدیم که اینا وقتی تو که از مرز عبور کردن زن حامله رو شکمش رو میبریدن و روی سر اون جنین شرط بندی میکردن، ما اینا رو نباید از یاد ببریم. در مورد صحبت
حالا که این که شما میگید که یه مقدار ادعا هستش، ولی به اجازه بدید در مورد این صحبت بکنیم که الان با توجه به صحبتی که شما میکنید و با توجه به نوع نگاهی که ازتون میبینیم، فکر میکنم که توجیه میکنید این که اعدامهای دست جمعی انجام شده به خاطر این بوده که عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد انجام شده و در واقع فکر میکنید که آیا درسته برداشتن، فکر میکنید که این اعدامها کار به جایی بوده؟
ببینید از های بغداتی، خب خیلی ها تو برنامه شما مثل کارشناستون ادعایی میکنن و شما مستند نمیخواید، در حالت مستند این قصه هستش. در مورد مسئله
مستندش هم چندان درست نیست. بفرمید. بسیار خب، حالا بفرمایید در مورد اصل ماجرا اگر صحبت بکنیم ممنون میشم.
در مورد اصل ماجرا بذارید من براتون توضیح بدم. ببینید یک مسئله رو ما در اینجا داریم، افرادی اعدام شدن. اولا این صحبتایی که آقای منتظری کردن، فایل صوتی منتشر کردن، چیز جدیدی نیست. اونایی که کتاب خاطرات آقای منتظری رو در زمان حیاتشون منتشر شد توسط دفترشون بخونن، همین حرفا اونجا هستش. ببینید این نکته رو
همین حرفا هست، ولی جزئیات دیدار با کمیته سه نفره
من خوندم دیگه. بله. پیشنهاد میدم شما بخونید، اگر نبود من.
بسیار خوب، بفرمایید.
همین جزئیات هستش. ببینید این نکته که ما خونی در مورد آقای منتظری میگن شما ساده لو هستید، فایل شما خودتون گوش بدید ببینید. ایشون اول ادعا میکنن، میگن اگر هزاران نفر کشته شده باشن، خب شما فلانی کشته شدن فلان. وقتی که با توضیحات هیئتی که منصوب شدن از طرف امام خمینی برای پیگیری کارهای ایشون سریعا موضعش رو عوض میکنه. اینو گوش بدید، اگر گوش نکردید حتما گوش بدید. میگه اگر یک نفر هم به ناحق کشته شده باشه، خب شما ظلم کردید. ببینید از هزاران نفر به یک نفر میرسه.
نه، میگه اگر یک نفر هم کشته شده باشه ظلم شده، نمیگه که یک نفر کشته شده. ببینید نگاه کنین، حالا اجازه بدید در مورد این صحبت کنین. شما میگید که یعنی این اعدام ها اتفاق نیفتاده، من متوجه نیستم، افتاده و کار درستی بوده، اینو میشه روشن کنین؟
قطعا بله، این اعدام هایی که صورت گرفته اتفاق افتاده و از درخشانترین نقطه های جمهوری اسلامی.
چرا فکر میکنید جزء درخشانترین نقاط هست وقتی که به طور فراقانونی انجام شده؟
الان خدمت میگم، شما میگید فراقانونی. ببینید
نه، من بر اساس قانون میگم فراقانونی. آقای محمد عزیز
علی بغدادی
بفرمایید،
صحبت من اگه بذاری تماشا، من جواب همه سوالات شما رو میدم. آقای کورش گفتن که من از جمله همون افرادی هستم که هیئت عفو. ببینید در خود بعد از عملیات مرصاد، خود سازمان منافقین یه اطلاعیه میده بیرون، میگه ما 1300 نفرمون کشته شدن توی این عملیات. من کاری به تعداد ندارم. ببینید نکته جالب در این تعداد میدونید چیه؟ 350 نفر از این افرادی که
شما دارین بحث رو به سمت دیگری میبرید. آقای محمد، سوال من خیلی مشخص از شما میگید اعدام شدن، بسیارم کار خوبی بوده، خیلی درخشان بوده. میگم چرا اعتقاد دارید وقتی کسی 5 سال زندان گرفته بعد یه کمیته از رفته دادگاه 5 سال بهش زندان دادن. قاضی که منصوب هست اونجا نشسته داره در واقع در راستای موازین حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی حرکت میکنه. وقتی 5 سال 10 سال به کسی زندان داده، به نظر شما چرا کار درستی است؟ چرا فراقانونی نیست؟ اگر یه کمیته دیگری، حالا به دستور هر کسی، آقای خمینی یا هر کس دیگری، بخواد بره همون حکم رو بدون طی شدن روند قانونی باطل بکنه و طرف رو اعدام بکنن، فراقانونی چی میتونه باشه اگر این نیست؟
خب آقای بابات، من دقیقاً داشتم همین سوال شما رو جواب میدادم. ببینید، از همین هیئت عفو آقای منتظری که آزاد شدن، 350 نفرشون در بین کشته شده های مرسادن، یعنی آزاد شدن رفتن اشرف. یک. دو، اینی که شما استدلال میکنه که اینا حکم گرفتن توی زندان بودن دوباره نباید محاکمه شدن، که این حرف نشد.
چرا نشد؟
الان خیلی از مجرمین رو بگیرن، الان میگم خدمتتون، خیلی از مجرمین رو میگیرن یا در حین این که در زندان هستن جرمی مرتکب میشن، یا فرضاً مثلا من یک جرمی انجام دادم 2 سال توی زندانم، یه دفعه یه فرد دیگه رو به یه اتهام دیگه میگیرن، ثابت میشه مثلا من با ایشون در یک قتلی شریک بودم.
آخه اینطور نبوده. ببینید، نگاه کنید، شما الان دارین یه مقداری این وسط یعنی یه مفاهیمی رو به هم ربط میدید که اینطور نبوده. اتفاقی که افتاده، اتفاقی که افتاده این بوده که این افراد در زندان بودن، حکم قطعی گرفته بودند، اصلا نمیتونستند ارتباطی با مجاهدین یا هر گروه دیگری داشته باشند. آقای خمینی در حکمی که ازش وجود داره و در کتاب آقای منتظری که اتفاقا مطالعه کردم منتشر شده، در اونجا نوشته شده، به روشنی نوشته شده، با اینها صحبت بکنید، اگر بر سر موضع بودند، با توجه به اینکه مجاهدین حمله کردند در عملیات مرساد در واژگان جمهوری اسلامی به ایران، این افراد دیگه محارب هستن اگر سر همون عقیده خودشون باشن، نه به خاطر اینکه کار جدیدی کردن، به خاطر اینکه سر عقیدهشون بودن و اون عقیده‌ای بوده که بر اساس اون مجاهدین اومده حمله کردن به ایران. این افراد کاری رو انجام ندادن.
آی بغراتی، شما وسط صحبت من میاد سوالی رو مطرح میکنید. من دقیقا همه اینا رو دارم میگم. میگم اصل این قصه که شما بگید فردی در زندان نمیشه رو رد کردم. دوم، من در مورد
خب اشتباه رد کردی.
دقیقاً نه دقیقاً الان مستنداتی هست، این از داخل زندان با خارج ارتباط داشتن، همین الانش که این همه امکانات زیاد شده بازم ارتباط دارن از داخل زندان. اون موقع ارتباط داشتن، قرارشون بر این بوده. شما چطوری میتونید مستندات رد کنید که از خود سنگرهای مجاهدین و منافقین در اومده، که از داخل زندان نقشه های زندان و شهرها رو فرستاده بودن براشون که وقتی اینا وارد یک شهری میشن از تو زندان ها اینا شورش بکنن، بریزن زندانبانا رو خل سلاح بکنن، انبار از
یعنی به نظر شما اینا جلوگیری شده بر اساس یک سری مدارکی که وجود داشته؟ حالا اگه حرف خود شما رو هم بخوایم قبول بکنیم، بر اساس مدارکی که حالا ادعایی که شما میکنید به دست اومده که اینها قرار بوده شورش بکنن، قصاص قبل از جنایت کردن، یعنی قبل از اینکه شورش کنن اینها رو اعدام کردن که یه وقت شورش نکنن. اجازه بدین بریم از آقای رحمانی که همون دوره‌ای که داریم من و شما دربارش بحث میکنیم با همون تو زندان بوده بپرسیم. آقای رحمانی، صحبت‌های این دو دوستمون رو شنیدیم، ابتدا اگر که میشه در مورد صحبت‌های محمد صحبت بکنیم، کمی حرف بزنیم.
ببینید خیلی ساده، این دوست عزیز با توجه کنه، ببینید آقای منتظری نگفته که چرا وقتی مجاهدین اومدن وارد مرزها شدن شما باشان مقابله کردی. آقای منتظری میگوید چرا در زندان ها افرادی اعدام کردی. در زندان ها افرادی اعدام شدن. یکی این دوست آقا محمد آقا میگه نه شورش، زندان اوین اساسا حتی 2 لشکر هم بهش حمله کنه به راحتی فتح نمیشه که بشه شورش کرد.
آخه داستان دیگر هم این هست که بر اساس اگر هم همچین ادعایی بخواد صحت داشته باشه، قبل از اینکه جرمی واقع بشه طرف رو برداشتن به خاطر جرمی که هنوز انجام نشده اعدام کردن، اگر هم بخوایم این ادعا رو بپذیریم.
درست میگید، ولی بحث اینه که ایشان بخواد یه توجیه بکنه دیگه. من میخوام بگم هیچ کدام از این توجیه ها موجه نیست. اینا آقای منتظری میگن ساده لو، اتفاقا آقای منتظری ساده لو نیست. میگه طرف اومد تو میدان بجنگید باش، ولی وقتی که توی به سلام معروف تو جای حقوقیت باش برخورد حقوقی بکنید. همین کاری که الان در کشورهای اروپایی میشه. الان شما نمیان وقتی داعش و هواداران داعش، مثلا من نمیخوام مقایسه کنم بین سازمان‌های سیاسی یا میان کنترل میکنن، ولی نمیان هر کسی که تو خیابان بود جرم داعشی بودن بگیرن ببرن زندان بعد بکشنش. که بعد اینه نوع رویهی که این آقایان به آقای منتظری میگن سادله، اتفاقا راه ملکداری آقای منتظری بهتر از اینا میدانه. خب این آقایان اعتقاد مذهبی دارن، علی الگوی خودشان میدانن، برخورد علی با خوارج چطوری بود؟ علی وقتی کسایی که با شمشیر کشیدن شمشیر کشید، ولی بعدن دیگه کاری نداشته باشید، مگر دوباره با شما مقابله مسلحانه کردن. پس آیین نبرد چی میشه؟ آیین اصولی اخلاقی و به اصطلاح حقوقی چی میشه؟ در این محاکمات هیچ چیز حقوقی رعایت نشده. بعد چرا چپ‌ها رو اعدام کردن؟ مارکسیست‌ها اکثرشان مخالف بودن. بعد یک نکته دیگه، همه این زندانیان مجاهد که یک موضع نداشتن، یعنی اگه بخوام تمام حرفای این آقا رو به فرض چیز درست بگیریم، بازم تو این حرفا ایشان دچار یک نوع افراط میشه. مگر یک مساله، ایشان معتقده مثال اگر کسی فقط مجاهد باشه، حرف آقای لاجوردی، باید کشته بشه. کسی مخالف جمهوری اسلامی، حیاتش به اصطلاح امتیازی است که حکومت بهش داده و هر موقع میتونه سلب بکنه، بگیره. این حرف آقای لاجوردی.
آقای رحمانی، حالا اگر اجازه بدید بریم سر یک مسئله دیگه کمی صحبت بکنیم. بهمن از بریتانیا که تماس گرفته بود با ما، میگفت که همه تقصیر با آقای خمینی نیست. مثال از آقای رفسنجانی آورد. خب آقای رفسنجانی هم بعد از انتشار همین فایل صوتی واکنش داشت و واکنشش هم در واقع موضع‌گیری علیه مجاهدین بود. و میخواستم که در مورد همونطور که گفتم یک کمی در مورد افراد دیگه صحبت بکنیم. به طور مشخص آقای احمد خمینی حتی در جاهایی تشکیک هم شده در مورد اینکه این حکم یا پاسخ در همون خاطرات آقای منتظری نوشته شده، که پاسخ آقای منتظری، ببخشید، پاسخ آقای خمینی به پرسشی که میشه بعد از حکمی که صادر میشه، هر دو دستخطشون یکیه، یعنی پرسش و پاسخ. برای همین تشکیک به وجود اومده که آقای احمد خمینی خودش پرسش رو نوشته و خودش پاسخ رو داده. در این مورد شما فهم کنید چقدر میتونیم مطمئن باشیم؟
ببین این نوار یه چیز دیگر هم رو میکنه، جدید نیست. همین که میگید نقش آقای احمد خمینی و به تبع تأکیدی که آقای منتظری برو درستی داره رو وزارت اطلاعات، اگرچه من معتقد هستم که باید همه جوانب بررسی بشه، اگر عملیات فروغ جاویدان هم مثلا نمیشد، آیا این حجم از کشتار امکان داشت؟ بحث اینه، میگفتن قبل از عملیات فروغ، میگفتن چون زندان دارای موضع شده بود، زندانیان موضع میگرفتن، میگفتن 10% شما رو بزن زندان آرام میشه. این ادعا بود، ولی برای عملی شدنش یک بهانه بزرگ لازم بود. این بهانه فراهم شد، همه آینه دادرسی اینا لغو شد. اگه دقت کنین آقای خمینی بعد از پذیرش قطعنامه در عرض مدت کوتاهی چند حکم میده و تا آخر عمرش تمام حکماش حکمای به اصطلاح خیلی خشونت آمیزیه، در مورد سلمان رشدی، در مورد مسئله اوشین، در مورد همین برکنار آقای منتظری و حکم محاکمه فرمانده های استفاق که آقای هاشمی وسادت میکنه نمیذاره، حکم در مورد زندانیان مجاهد و حکم در مورد زندانیان مارکسیست که یک اختلاف زمانی هم نشان هست و اعدام ها صورت میگیره. اینجا به نظر باید گفتم بررسی بشه احمد آقا خمینی و وزارت اطلاعات به نمایندگی آقای ری شهری و ملاقات هایی که مستقیم آقای ری شهری از سال 64 به بعد با آقای خمینی با نزدیکی با آقای احمد منتظری برقرار میکنه. به نظر من
احمد خمینی منظورتونه یا احمد منتظری؟ گفتید احمد منتظری،
ببخشید احمد آقای خمینی و آقای ری شهری به اصطلاح ارتباط برقرار میکنن و با توجه به اینکه کنترل بیت آقای خمینی در دست احمد آقای خمینی بوده و اینه، خودش هم در نامه رنج نامش میگوید که من به احمد منتظری میگوید من اجازه ندادم که دفتر پدر مثل دفتر تو تبدیل به نفوذی منافقین بشود. در حقیقت خودش اذعان میکند که کانالیزه کرده. حتی آقای چمران در سال 60 وقتی میخواد آقای خمینی رو ببینه اجازه نمیدن و به حالت قهر به جبهه میره و کشته میشه و بر نمیگرده دیگه. یعنی این کانالیزه شدن و نفوذ آقای ری شهری در دفتر یکی از نقاطیه که باید باز بشه. نقش افراد، ببینید مشخص آقای خمینی مطابق اخباری که میگرفته از موضع میگرفته، ولی در این حال یک سری باورهایی هم داشته. اونجا که حکم میده باورشه، نظری مطلقی ولایت فقیه، ولی این کانالیزه شدن و نقش اون اخباری که بهش دادی میشده و اون باوری که آقای خمینی داشته حفظ نظام از اوجب واجباته و میشود به خاطرش نمازم تعطیل کرد یه مدتی، البته مسجد یا خراب کرد، به تمام اینا یا حج رو برای مدت متوقف کرد، سریع هم توضیح میده دیگه. دی اختیارات ولایت فقیه خیلی بیشتر از این حرفاست با توجه به این دیدگاه و کانالیزه شدن به اصطلاح خبری این مسئله به اصطلاح واسه نقش نفاق بلاش شده. ولی یک نکته ببینید، من برای من خیلی مهمه، اینا کسایی که منتظری به ساده‌لوح متهم میکنن خودشان ساده‌لوحان، چون با این کار خودشان نشان دادن یه پرونده سیاهی دارن. چون آقای منتظری نمیگه با اون که میجنگید نجنگید، میگه بیایید در جایی که لازم هست نباید به اصطلاح بی خودی سلاح کشید، در زندانی تحت زندان باید کنترل بشه، در نگاه این آقایان مجاهد گفتم همچنان دشمنه و در هر حالت باید نابود بشه. این کینه. حالا یه نکته بگم، سمپاتی آقای احمد آقای خمینی سال 59 به مجاهدین کاملا زیاد بوده، حتی با آقای بنی‌صدر. آقای احمد آقای خمینی احساساتی و به شدت مواضعش تو این چند سال تغییر کرده. آقای منتظری سال 61 هم 59 هم با مجاهدین، حالا به غلط به نظر من، یه مرزبندی شدیدی داشت. خودش هم در اعترافاتش میگه من نباید بینا منافق میگفتم ولی میگفتم. ولی آقای منتظری هیچ وقت مرزبندی تو طور افراط تفریط در حقوق نشد. در سال 61 در نجف آباد ایشان که هنوز متهم به نفوذی مجاهدین نبوده، اونجا میگه نباید اعدامهای بیرویه صورت بگیره. یعنی این روال تعادل در موضع‌گیری یک مرجع رو مقایسه کنید با احکام تندیز آقای خمینی و مواضع متغیر آقای احمد خمینی از سال 59 تا به امروز، به تبع باید نقش احمد آقای خمینی، آقای رئیس شهری و دیگران هنوز مشخصی چقدر در اینجا نقش داشته. و این نوار یه فایل جدیدی در این مورد هم باز میکنه. و یک نکته هم این که نقش عملیات فروغ جاویدان در این مسئله، البته مسئله حقوقی، یعنی توجیه ناپذیر بودن اعدام ها رو پیش هیچ وقت نمیشه به اصطلاح با این چیزا ربط کرد یا ماسمالی کرد، ولی تحلیل راهبردی مسئله که دوباره از این اتفاقهای طرف نیفته به نظر من یک مسئله، تحلیل حقوقی مسئله یک مسئله.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و در کانال تلگرام ما از طریق شناسه @fardagram میتونید با ما در تماس باشید. علی از تهران روی خط ارتباطی داریم. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما درباره اعدام های دست جمعی 67 چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. ببینید، من چند تا برام سوالی که میخوام ازتون بپرسم، این که اصرار بر این که اعدام های دست جمعی بوده، این عبارت برای چیه؟ دومی
که خاطر اینکه دست جمعی بوده، این جواب اولتون.
مثلا اگه مثلا تک تک الان اعدام میکردن، شما به خونخواهی اینا بلند نمیشدید؟
کسی به خونخواهی بلند نشده. شما یه سوال کردید در مورد واژگان، من جواب دادم. میگید چرا دست جمعی؟ چون اینا به طور دست جمعی اعدام شدن. خب بفرمایید.
نه خب من سوال همینه، میگم اگه مثلا اینا تک تک اعدام شدن، شما میگید
میشد اعدام تک تکی؟ آره میشد اعدام دیگه، الان دست جمعی میشه اعدام دست جمعی. بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که از برخی واژگان که معنی خاصی دارن.
شما داری یه سوال حاشیه‌ای مطرح میکنید که بحث به حاشیه بکشونید. حالا من جوابتون دادم. بفرمایید سوال دومتون رو بفرمایید.
در خصوص همین اعدام های منافقین، من تعجب میکنم چرا یه عده وقتی اپوزیسیون میشن برای خونخواهی یه عده تروریست بلند میشن، چرا بعد زمانی که اپوزیسیون نبودن و در حاکمیت بودن اون موقع این حرفا رو نمیزدن؟ این اعدام ها در چه سالی اتفاق افتاده؟ در زمانی بوده که آقای هاشمی رفسنجانی خودش رئیس مجلس بوده، آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بوده، اون موقع آقای منتظری خودشون قائم مقام بودن. بعد یه نکته خیلی مهمتر.
نه اجازه بدین همینجا همین نکته تون رو بهش بپردازیم. آقای رفسنجانی که اتفاقا موضعش همچنان مخالف مجاهدین بود، همین موضعی که گرفته. آقای میرحسین موسوی هم که توی حبس و حصر هست. آقای منتظری هم که به خاطر همین موضع گیریش همون موقع عزل شد از قائم مقامی ولایت فقیه.
بله عرض میکنم خدمتتون. ببین آقای بغدادی، من تقاضا میکنم که این وقت
کدوم دیگه، شما سوال دونه دونه مطرح میکنید، من دونه دونه جوابتون رو، مگه نمیگه سوال دارین؟
بله احسن. ببینید الان 28 سال از اون فایل صوتی میگذره، 28 سال برای اولین بار تو این بره منتشر شده. چرا در این بره زمانی منتشر شده؟ علتش رو من عرض میکنم خدمتتون. شما که الان گفت آقای هاشمی رفتن جلوی دفاع کردن از این قضیه، بله آقای هاشمی از قضیه دفاع کردن که خودشون تو اون قضیه دست داشتن، اما از یک بُعد که ما نگاه میکنیم میبینیم یک عده که جناح چپ جمهوری اسلامی هستن، مثلا اصلاح طلبا و طیفی که مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی میشن که در واقع طیف گروه چپ طیف حزبی جمهوری اسلامی هستن، اینها میخوان از این طریق اصل حاکمیت زیر سوال ببرن.
ببینید شما الان
خودشون،
آخه ببینید شما الان حرفتون در همین جا، نه شما اجازه بدید، آخه یه چیزی دارین میگین که حرفتون با صحبتی که خودتون قبلش کردید در تناقضه. این که میگید آقای رفسنجانی خودش حالا به گفته شما و به ادعای شما دست داشته در این اعدام ها و بعد به خاطر همین از مجاهدین بد میگه و دفاع میکنه از اون اعدام ها، بعد میگید اینا میخوان ضربه بزنن با انتشار این فایل صوتی، اینا همه تناقض هستش. به هر حال آقای علی عزیز اجازه بدید چرا در این بره مطرح شده رو من با میهمان برنامه مطرح بکنم تا چند دقیقه دیگه که یکی دو نفر دیگر رو هم بشنویم. ممنونم از شما که همراهی کردید. ما رو آقای حمید از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما چیه در این مورد؟ بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای باقرات. همینجور من سلام میکنم به شما و همینجور مجریان دیگر کسانی که در این برنامه تهیه و اجرای این برنامه شرکت دارن. واقعا برنامه
بفرمایید. ممنونم از شما.
به جای رو اعظم خدمت شما خواستم این رو عرض کنم که من به شخصه با اول موضوع رو بگم با مجاهده موافقش موقعاً. چرا اون اول انقلاب من سنم توی اول انقلاب بعضی از نظرات اینا رو میپذیرفتم، قبولم داشتم، ولی بعد واقعاً با حرکاتی که کردن در
فاصله گرفتید.
اونا همیشه بعد نمیخوام الان به قول من رو فقط یک من برای من یک موضوع مهمه، این که مرحوم آقای منتظری، شما اگر به روزنامه های وقت همون اول انقلاب برگردید، ایشون یکی از کسانی بود که در انجام اعدام و در دفاع از اعدام شرعاً میگفت جایز و باید انجام بشه. شما برگردید به موضوع ترکمنسرا، برگردید به موضوع کردها در همون اول انقلاب که ایشون به صراحت و خیلی روشن میگفت اعدام بکنید، و برمیگردیم به فرزند مرحوم ایشون که ایشون هم خب برصورت چه قائلاتی رو اون موقع انجام دادن، چه حرکات ناشایستی و و و و و های دیگه که انجام دادن. من میخوام ببینم این موضوع چقدر اون باید اهمیت داشته باشه، چرا باید مهم باشه که اصل موضوع کنار گذاشته بشه که خود آقای منتظری کسی بود که اصلا این نظام و این ولایت فقیه و این موضوعات رو پیش آورده.
به هر حال تئوریسین ولایت فقیه بوده، کسی بوده که پیشنهاد کرده ولایت فقیه رو، بعدها گفت که در مصاحبه ها و نوشته هاش گفت که از اون چه که تعریفی که ایشون داشته حالا فاصله گرفته. ما در مورد ولایت فقیه و درستی و غلطیش و اینا امروز صحبت نمی کنیم. درباره اعدام ها هم به طور مشخص چیزی که آقای منتظری ازش به شدت دلخور بود و عصبانی بود و به خاطر همون و نامه هایی که به آقای خمینی هم نوشت در همون دوره از مقام قائم مقامی رهبری ایران کنار گذاشته شد، این بود که این اعدام ها به طور فراقانونی انجام شده، در مورد افرادی بوده که حکم گرفتند، وگرنه این که حالا ایشون به اعدام اعتقاد داشته، این که یه دادگاهی حالا صلاحیتش از نظر ایشون حالا اگر که تایید شده باشه بخواد اعدام بده به کسی یک مسئله دیگری است، تا این که وقتی کسی حکم زندان گرفته بخواد دوباره اعدام بگیره. اجازه بدید که با کیوان همراه بشیم. آقای کیوان عزیز به شما هم سلام کنم و نظر شما رو بشنویم در مورد اعدام های 67.
آقای بابات سلام خدمت شما و مردم عزیز و مهمونتون و به خصوص آقای احمد منتظری که این واقعا شجاعانه این فایل رو بعد از چندین سال ورد به منتشر کرد و تمام ذهن بچه‌هایی که تو این انقلاب متولد شدن یه ذره باز کرد. دقیقا حرفای خیلی قشنگیه. ببینید من با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفم به طور کامل، از اولش بودم و تا آخرش هم وای نیستم. فقط میخوام بگم که این چند تا شنوندهی که اومدن و گفتن در رابطه با آقای منتظری، درست ولایت فقیه ایشون درست کرد، ولی ما برگردیم به سال 60 تا 61. ایشون یکی از کسایی بود که مخالف بود که چرا باید بهایی ها رو زندانی بکنن، چون بهایی ها رو نظام اینا میکوبیدن. ایشون میومد همیشه سعی میکرد که این بهایی ها توی زندان نرن یا زندان اوین نرن و اینا، و نسبت به اون که دوستی که صحبت کرد گفتش که توی زندان اوین شورش کنن. ببینید بچهای عزیز، کسایی که زندان اوین رفتن خودشون میدونن که امکان نداره، امکانش یعنی 0% کسی بخواد اونجا شورش بکنه، چون قدم زدن ها تک به تک بیشتر، نشست و برخورده امنیتی ترین نقطه جهان من فکر میکنم همون زندان اوین مستقیم باشه با اون ضرب و شتمی که بچه‌ها خودشون دیدن. من خودم دیدم اینا رو، قشنگ میتونم بگم. پس این یه شایعه است که بگم، چون به خاطر اینکه آقای احمد خاتمی میاد میگه خب زندانبانا میگفتن به شورشیا، مجاهدا به زندانبانا میگفتن اینجوری، ما بعدم میشید شما زندانبان، شما این حرفایی که میزد. من میخوام به شما بگم که اعدام صورت گرفته و این یک جنایته. حالا چه میخواد اعدام مجاهد باشه یا کسی دیگه باشه؟ چرا تنها مجاهدا نبودن آقای بغراتی؟ ببخشید یه لحظه، مجاهدا نبودن،
گروه های چپ هم بودن
کنار مجاهدا. یارستان اهل حق یارستان بوده، بهایی ها بودن و تعدادی دراویش هم در اون موقع تعدادشون زیاد نبوده. تو این اعدام های 67 کشته شدن. تمام مسائل روی مجاهدا میچرخه، ولی در کنار این مجاهدا باور کنید انسان‌های بینام و نشانی هم اعدام شدن تو این بچه‌ها که اصلا واقعا با خونسردی این کار انجام دادن.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم از شما. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، اجازه بدید که بتونیم سری هم بزنیم به رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و ببینیم که دوستانم اونجا چه نوشتند. خانم آزاده برای ما نوشته: آقای مصطفی پور محمدی عضو کمیته 3 نفره اعدام ها، شما افتخار نکردید، شما در مقابل همه ملت ایران و تمامی دنیا اعتراف کرده اید. آقای اسماعیل نوشته: من اگرچه خمینی را قبول ندارم، ولی اعتقادی به این گروهک ها هم ندارم و مطمئنم اکثر مردم از این گروهک ها و منش و طرز فکر و رفتار آنها از جمله مبارزه مسلحانه متنفرند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید، در تلگرام هم به شناسه @fardagram. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. خب آقای رحمانی، صحبت ها رو شنیدیم، میخوام که اگر حالا صحبتی دارید خیلی کوتاه خواهش میکنم، اگر میخواید در مورد حرفایی که شنیدیم از این دوستان توضیح بدید، وگرنه میخواستم اون سوال علی رو مطرح بکنم. حالا یه مقداری از 67 بیایم این ورتر و بگیم چرا در این بره مطرح شده.
ببینید یه سری نکات مطرح شده، حالا چه از اون عبور کرد، ولی یه نکته مهم چرا در این بوره مطرح شده. خود احمد آقای منتظری دو نکته گفتن. اولا مدام علیه آقای منتظری و اینکه ساده‌لوح بود و اینکه سیاست متوجه نمیشد قلم پسوایی میشه، به خصوص تو حوض تو قم. دو، موسم اعدام های 67، یعنی هر سال واقعیت اینه که بخواه این زخم در این فصل سال سرباز میکنه تو مرداد و شهریور و کسایی مخاطب خودش قرار میده و آقای منتظری هم در برکناری دو تا علت سیش شده، یکی که خانات مرکز منافقین و لیبرال ها بود و از یک طرف دیگه جریان مهدی هاشمی. خب اینجا بیت منتظری به عنوان مدافع تاریخی خودش باید بتوانه از خودش هم دفاع کنه. تمام رسانه های جمهوری اسلامی شیخ ساده‌لوح، آیت الله ساده‌لوح، ساده‌لوحی صلاحیت رهبری نداشت. حالا الان مشخص میشه که تو این نوار آقای منتظری گفتم ظرافت وجود داره. نمیگه شما وقتی یه نفر گوری به تو حمله کرد باش مقابله نکن، میگه چرا در زندان ها اعدام کرد. پس ساده‌لوحی نیست، نشان میده او آیین ملکداری رو خیلی بهتر از دیگران.
یعنی به نظر شما در واقع انتشار این فایل صوتی اعاده حیثیت بیت آقای منتظری بوده، بخشی از لااقل میتونیم بگیم انگیزه ای که پشتش بوده از خدایت رو متاسف
بوده. اینو دفاعی طبیعی بوده. وقتی شما مدام مورد حمله قرار میگیری و هیچ جایی هم نمیتوانی از خودت دفاع کنی، یعنی هیچ رادیویی، هیچ رسانه‌ای رسمی در داخل جمهوری اسلامی اجازه نمیده احمد آقا منتظری حرف بزنه و الان 5 بار رفته برای به اصطلاح بازجویی و برنامه هست حتی به اصطلاح براش حکم ببرن. خب اگه این چوری هستش، خب این در این مواقع باید مطرح بشه. آقایان بحث میکنن قضیه به حمایت های عربستان مثلا از مجاهدین و امثال هم. آقای منتظری در همون نوار مرزبندیشو خیلی قاطع با سران و سازمان مجاهدین مطرح میکنه، میگه یه حد حقوقی و حد انسانی هم در رابطهش مطرح میکنه. آقای منتظری فرقش با آقای خمینی این بود از نظر من، البته و آدم های مذهبی. آقای خمینی به نهج البلاغه مراجعه نمی‌کرد، آقای منتظری به نهج البلاغه مراجعه می‌کرد. مواضع آقای منتظری تبیین حکومت از دیدگاه علیه با توجه به
آقای رحمانی، البته حالا تو
به نظرها شده،
البته حالا این برنامه به طور مشخص در مورد شخصیت آقای منتظری خیلی نمی‌خوایم صحبت کنیم، بیشتر می‌خوایم درباره اتفاق 67 بشنویم از شما، خصوصا که در اون دوره خودتون در زندان اوین هم بودید. اما اگر اجازه بدید بریم سراغ شنونده های برنامه، مخاطبان برنامه یک بار دیگه، و برگردیم باز هم صحبت شما رو گوش بکنیم. خانم شهرزاد رو روی خط ارتباطی داریم، به شما سلام میکنم خانم شهرزاد عزیز، و نظر شما چی هست در مورد اعدام های 67؟
با سلام خدمت شما نیشای عزیز، آقای رحمانی و عزیزان و هموطنانم، و با درود و سلام به همه اعدام شدگان سال 67، نه تنها تمام اعدامیان جمهوری اسلامی و حتی این 25 جوان رعنایی که از اکراد بودن و در این اواخر اعدام شدن. نشه جان اگه سوال خاصی هست میتونه بکنه، ولی من خودم چون در سال من اعدام های قبل از 67 رو تجربه کردم در رابطه با یکی از عزیزان و اطرافیان خودم که ما برای بعدن به ما اطلاع دادن که کجا در قطعه 89 بهشت زهرا اینا بودن و یکی از اعضای دفتر آقای بنی صدر بود، و من می دیدم خانومایی گله گله نشستن سر یه قبرایی و من نمی دونم از همونجا فهم که بقید ما این یه مورد رو داریم. و من دیدم که یه خانمی میگه ماما جان دوستات دارن میان. گفتم خانم جریان چیه؟ گفت تمام این قطعه رو که می بینی اعدامیه و بچه منم. و بعد همون موقع من می دیدم که گورکن داره جنازه هایی که میاد، میگفتم اینا چرا کسی همراهشون نیست؟ و بعد از گورکن که پرسیدم اشکاشو پاک کرد و به من گفت پدر مادر و اینا هنوز خانم نمیدونن، دو سه روز دیگه به اونا اطلاع میدن. و من نمیدونم این جثه ها زیر شکنجه کوچک شده بود یا اینکه واقعا اینا کم سن و سال بودن، چون جنازه ها بیشتر از 16 17 18 19. ما فقط سال 67 دیگه آخرش بوده که اینا درو کردن. از سال 60 63 واقعا من دقیقا اون سال یادم نیستش، بایستی 60 به بعد تا فاصله 63 باشیم اتفاق افتاد بعد از خروج آقای بنی صدر به خارج از کشور که عده‌ای از اعضای دفترش و مشاورینش اعدام شده بودن. و شما فکر کنید که خود گورکن ها اشک می ریختن و می گفتن شما نمی دونید که ما چه جنازه هایی رو تحویل گرفتیم و داریم به خاک می سپاریم.
ممنونم
از شما. نفر از ایران زنگ بودم با خیال راحت و اعصاب راحت که معلوم بودش که تلفن‌هاشون راحت گرفته شده و در امنیت کامل هستن و اصلا توجیهاتی که در این رابطه داشتن واقعا شرم‌آوره. به هر حال اگر سوال خاصی هم
ممنونم از شما، متشکرم که متشکرم از شما خانم شهرزاد.
ما باید هر سال این اعدام‌ها رو یادآوری کنیم، چون من معتقدم بالاخره خون این پاکان، این معصومین دامن این قاتلین رو خواهد گرفت.
متشکرم از شما خانم شهرزاد عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، و متشکرم از اینکه مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای رضا. آقای رضا به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم درباره اعدام های 67.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی و مهمان محترمتون آقای رحمانی. میخواستم بگم این دوستایی که تماس میگیرن با شما و عقاید و دیدگاهاشون با عقاید و نظرها و دیدگاه و سیاست های رادیو فردا همراستا نیست، شما میگید که اینا یک ادعا، ولی کسای دیگه که تماس میگیرن میگن اوین امنیتی ترین جای جهانه، آدم های بسیار بیگناه و بینام و نشانی اعدام شدن که ما از اونا خبر نداریم. شما نمیگید این یک ادعا. وقتی که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور ترور شده این یک ادعا نیست. وقتی که 17 هزار نفر مردم بیگناه، چه از رجال سیاسی چه از رجال لشکری کشوری و عموم جامعه ترور شدن به دست اینا، اینا یک ادعا نیست. وقتی که اینا ما در با یک کشور به اسم عراق در حال جنگیم، با صدام در حال جنگیم و قطعنامه پذیرفته شده،
اینا حمله میکنن، باز به کشور ما حمله میکنن. کسایی که ادعا دارن میگن ما ایرانیم، کسایی که الان ادعا دارن میگن ما آزادی رو میخواییم برای کشور بیاریم، اینا تو عملیات مرصاد به کشور ما، به مردم ما حمله کردن. آقای بغراتی، اینا کی میخواد جواب بده؟ حالا یه رسانه‌ای پا میشه میگه که چرا کسایی تو ایران سال 67 اعدام شدن؟ نمیدونم چی میشه اسمشو بذاری؟ آیا واقعا جای دفاع دارن افرادی که به صدام پیوستن؟
آقای رضای عزیز، اجازه بدید که خب من هم حالا از شما تشکر میکنم که ما تماس گرفتید، نظرتون رو مطرح کردید. ببینید، اون چه که ادعا باشه گفته میشه ادعاست، مثلا اینکه زنهای آبستن رو شکمشون رو زنده زنده میشکافتند و سر نمیدونم سر بچهشون شرط بندی میکردن، اینها این ادعا هست. ولی اینکه افراد دیگری از گروه های دیگر در سال 67 اعدام شدند، نه تنها سال 67، از اول انقلاب به بعد اعدام شدند به دلایل مختلف عقیدتی، این ادعا نیست. این سندهایی وجود داره، سازمان های مختلف، ارگان های مختلف حقوق بشری ناظر بر مسائل مدنی دربارش صحبت های زیادی وجود داره، پرونده های زیادی وجود داره، و برای همین یک ادعای صرف نیست. دلیل این هست که در اون مورد خاص من میگم ادعا، وگرنه اینکه شما میگید ترور شده یا همراهی با کشور متخاصم ایران، کشوری متخاصم با ایران، کشوری که در حال جنگ با ایران هستش، اینها چیزایی نیستش که کسی بخواد بگه ادعا هست. خط مش هم که صحبتش رو کردید، رادیو فردا خط مش خاص سیاسی نداره. بحث این هست که صحبت وقتی گفته میشه بر اساس واقعیات و حقایق موجود باشه. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. اجازه بدید که آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم روی خط بیاریم، آقای بابک رو داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظر شما رو بشنویم، وقت خیلی کوتاهی داریم متاسفانه.
درود بر شما جناب بغراتی. من فهرستوار سریشون وقتی همه اشاره کنم، در اینکه آیت الله منتظری چرا یک دفعه دیدگاهش نسبت به اعدام تغییر کرد، میشه همینطور که در سخنانش اشاره فرمودن مرگ فرزندشون اشاره کرد. شاید فهمیدن از دست دادن فرزند چه درد بزرگی باید باشه، و یا اینکه چرا در این برهه اعلام شد، ما از مسئله پشت پرده نظام بی اطلاعی. شاید به خاطر اینکه حجت الاسلام رئیسی قرار نایب ولایت بشن این مسائل عنوان شده. با تشکر از شما.
ممنونم از شما. البته حالا این صحبت آخری که گفتید باز هم بر اساس واقعیات و خبرهای موجود نیست، ولی اجازه بدید که بریم در انتهای برنامه همراه بشیم با آقای رحمانی مهمونمون. آقای رحمانی، در پایان برنامه هستیم، اگر صحبت پایانی دارید در مورد تمام حرفایی که دوستان زدن، میخواید نتیجه گیری خاصی بکنید، ما میشنویم.
من از استناد میخواهم حرف آقای مطهری، علی مطهری، که خلاصه با حکومت و نظام دیگه میگه من وقتی یه سوال میکنیم شما مخالطه میکنید، سعی میکنید بسیار خلط مبعث کنید. مجاهدین اومدن به ایران حمله کردن، به ارتش نیروهای بسیج دفاع کردن، بعد از سرکوب اون عمل اون به اصطلاح کشت، بعد از سرکوب به اصطلاح مجاهدین اعدام شروع شده. ببین نکته توجه کنید، بعد یه سری مارکسیست هم اعدام شدن، روند آیین دادرسی رعایت نشده، اینم در نظر بگیرید. بعد یک ادعای هر حکومتی داره دیگه، ما میگیم پیامبر آیین نبرد داشت، علی آیینی برای نبرد داشت، حتی نمیشه حیوانات رو کش. بعد از به اصطلاح سرکوب عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، پیروزی مرصاد بر فروغ جاویدان، این اعدام صورت گرفته. یه نفر مثل آقای امید نجف بودی که زندان داشت، حالا روحانی بوده، به هر چیزی این اعدام شده. در کنار مجاهدین افراد دیگه خود اعدام شدن. مجاهدین همه یک موضع نداشتن، این مجاهدین همه حکم زندان داشتن. یک ماه بعد مارکسیست ها اعدام شدن، یعنی مارکسیست ها بودن از 6 شهریور 7-8 و تا چند روز بعدش، حالا 5-3 روز تا اوین اکثرا اعدام شدن. این اعدام ها هیچ کدام توجیه نداشته مگر برای پاک کردن صورت مسئله. بی این نکات باید توجه کرد. بعد یک حکومت ادعای خودشو در مواجهه با شرایط سخت نشان میدهد که چقدر به اون معیارها که اعتقاد دارد مواجهه. متاسفانه مسئله امنیت باعث میشه که افکار عمومی درک نکند که چه فاجعه‌ای ممکنه رخ بدهد. درست است که مجاهدین آمدن جلوی مرز، ولی دقت بکنید این زندانی ها همه حکم داشتن و همشون در زندان بودن. زندان اوین زندانی نیست برای حتی توش بشه شورش کرد، که بیشتر زندانی سیاسی توش بوده و زندان به صلاح گوهر داشت یا رجای شهر. تمام اینا رو اگه در نظر بگیریم، به نظر من اینجا مواجهه دو تا دیدگاهه. آقای منتظری یا خودتون به همین قوانینی که هستید وفادار باشید، ولی اونا به نام شرایط اضطراری همه کار میکنن. این مواجهه رو باید کسانی که دارن انتقاد میکنن بهش دقت کنن.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. تغییر رحمانی، فعال سیاسی که از پاریس همراه ما بود، کسی که در همون سال 67 که اعدام‌های دست جمعی صورت گرفت یکی از زندانیان سیاسی بود که در اوین محبوس بود. از شما تشکر میکنم دوستان عزیزی که ما را همراهی کردید در حدود یک ساعت گذشته. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان این برنامه از شما تقاضا میکنم همچنان همراه ما باشید. در اتاق فرمان دوستان و همکارانم آزاده، ژان خاکزاد و شهرام بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. فایل صوتی این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا و در تلگرام ما با آدرس telegram.me/radiofarda میتونید پیدا کنید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید به زودی عاصمه جهانگیر به عنوان جایگزین او در این سمت معرفی خواهد شد.
خانم عاصمه جهانگیر از خوشنامترین مدافعان حقوق بشر در جهان هستند.
خانواده هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی میکنند. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.